الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الاشراق الخامس في كيفية الانذارات. خب من قبل از اینکه اشراق پنجم از شاهد اول از مشهد پنجم رو توضیح بدم، یه عبارتی صفحه 342 در اشراق سوم داشتیم که فرمود و یسمع الاصوات الحسیه من الملکوت الاوسط فی مقام هورقلیا او غیرهی، که غیرهی رو ما گفتیم مقصود شهرهای هورقلیا که جابرها جابرسا هست. خدمت رو عرض کنم که این اصطلاحات اصطلاحات جناب شیخ اشراق، یعنی یکی از بحثایی که شیخ اشراق در عالم مثال منفصل مطرح میکنه، غیر از عالم مثال متصلی که انسان ها دارن، یه مثال منفصلی هست که در اون مثال منفصل میفرماید شهرهایی وجود داره. خود جناب سهروردی میگه در عالم مثال منفصل سه شهر هست: شهر جابرسا، شهر جابلقا و شهر هورقلیا. هورقلیا رو هم یه شهر میدونه. در واقع یه بحثی در نظام حکمت اشراق و همچنین نظام صدرایی هست که اون عبارت هست از تطابق نظامات. نظامات با هم تطابق دارن، یعنی نظام عالم عقل با عالم مثال و عالم مثال با عالم ماده، اینا تطابق دارن. یعنی مثلا فرض بکنی در عالم ماده دو دست عنصر وجود داره، دو دست در واقع موجودات وجود داره، که عالم عناصر و دوم عالم افلاک. و عناصر به عناصر بسیط و مرکب تقسیم میشن که عرض کردیم. تو عالم طبیعت برای دو دسته عالم جزئی تر است که عبارت از عالم عناصر و عالم افلاک. شیخ اشراق معتقد مشابه همین باید در عالم مثال منفصل هم باشه، چون عالم طبیعت تنزل یافته عالم مثال منفصل است. نمیتونه چیزی باشه اینجا که اصلش در عالم مثال منفصل نباشه. یعنی اگر در اصل این در عالم مثال منفصل نبود، حتما هم در عالم ماده نباید تعقب پیدا کنه. از اینکه تعقب پیدا کرده معلومه وجود داره. بعد جناب سهروردی معادل عالم افلاک رو در عالم که در عالم طبیعت هست، معادلش در عالم مثال منفصل رو میگه هورقلیا. یعنی هورقلیا از شهرهایی است که منشأ پیدایش عالم افلاک است. یعنی عالم افلاک در طبیعت تنزل یافته عالم هورقلیا در عالم مثال منفصل، و معادل یا حالا به تعبیری متناظر با این عالم عناصر دو شهر دیگه هستن به نام جابرسا و جابلقا. یعنی از عالم جابرسا و جابلقا عالم عناصر در عالم طبیعت تعقب پیدا میکنه. به تعبیر دیگر هورقلیا شهری است از عالم افلاک سوری، توجه داری، و جابرسا و جابلقا هم شهرهایی هستند از عالم صورتهای مثالی عنصری، یعنی اون عناصر، عناصر بسیط و مرکب صورت مثالیشون در عالم مثال منفصل عبارتن از جابرسا و جابلقا هست. این یک کتاب آره اینو اتهام کنم بعد یک کتابی جنابای هانری کوربن داره به نام عرض ملکوت. اونجا ایشون مفصل توضیح داده، یعنی اصلا عرض ملکوت تبیین عالم مثال منفصل هست، مثال منفصل رو توضیح داده و توضیح داده که اینا این بحثا ریشه در مباحث زرتشتی ها داره و به تعبیر شیخ اشراق این مباحث فلسفی زرتشت و ایران باستان رو اومده با این فلسفه اسلامی عجین کرده، ترکیب کرده، در واقع فلسفه به تعبیری بر فلسفه ابن سینا کسانی مثل ابو حامد غزالی که نقد نوشتن و تعافت الفلاسفه نوشتن، شیخ اشراق اومد یک حکمت اشراقی تأسیس کرد با استفاده از حکمت ایران باستان و یونان باستان و مباحث عقل و شهود، یه ترکیبی یک امتزاجی ارائه کرد از مجموع مباحث که بتونه هم نظام فلسفی عقلانی ارائه کند هم در این حال شهودی عرفانی باشد، از هم اشکالات چیز رو ابو حامد غزالی رو جواب بده، در واقع به معنا هم همراهی کنه با او، یعنی یک نظام عرفانی ارائه کند، نظام شهودی، و هم شبهات او رو نسبت به نظام عقلانی جواب بده. به همین خاطر از مباحث زرتشت و مباحث چیز ایران باستان استفاده زیادی برده و جالب خود ایشون در یک بحثی داره در عرض کنم مطارحات که میگه من با ارسطو دیداری داشتم و ارتباطی داشتم، خودش میگه این برخوردش با ارسطو توی جابرسا بوده، یعنی بخش در واقع عناصر نشئه مثالی، نشئه مثالی عنصری اونجا ارسطو رو دیده، نه توی مثلا منطقه هورقد یا جای دیگه. این حالا مطالبی است که اگر حالا تو بحثای جناب شیخ اشراق مثلا در حکمت اشراق این تعابیر رو داره، حتی ایشون تعبیر مثلا اقلیم سامن تعبیر میکنه، عالم مثال رو اقلیم هشتم میدونه، عالم مثال رو میگه اقلیم هشتم هست، در واقع هفت اقلیم رو به زمین نسبت داده و اقلیم هشتم رو به عالم مثال، و بعد میگه اقلیم هشتم که عالم مثاله، این داره سه تا شهر رو با اون توضیحاتی که دادن. قطب الدین شیرازی هم باز در شهر حکمت اشراق اون بحثا رو شهر و بس داده. در عرض کنم خدمتتون کتاب حکمت اشراق جناب آقای یزدانفنا که اخیراً چاپ شده در دو جلد، تو بحث نظام نوری که توضیح میده، چون نظام فلسفی جناب شیخ اشراق نظام نوری است، اونجا چون این مباحث رو مختصر توضیح داده، خواستی بیتونی مراجعه تکمله بود خوب بود. از الاشراق الخامس فی کیفیت الانذارات انما وقع او سیوق من الكائنات فهو محفوظ فی الالواح العالیه و صبر الكائنات به اسرها موجودتون فی عالم ذکر الحکیم مکتوبتون به قلم الحق الاول علا الواح النفوس السماویه و صحائف المثل الغیبیه. عرض کنم خدمت شما بعد از این که جایگاه نبی رو به عنوان انسان کامل توضیح داد و فرمود نبی قوه نظری و قوه متخیله است و قوه عملی و تحریکی است، عالی‌ترین مرتبه رسیده، در واقع انسان کامل می شود تا بشود نبی، و بر اساس این معجزه و اینا رو هم تبیین کرد و فرق نبوت و کهانت و اصال ذالک بیان کرد. حالا می خواهد به کیفیت انذارات بپردازه. البته من این نکته رو هم عرض کنم، وقتی فلاسفه توضیح می دن که پیامبر در اثر تکامل به مقام نبوت میرسد، یه وقت گمان نشود که پس کسب مقام نبوت کاملا اختیاری محضه و هر کسی میتونه این مسیر رو طی کنه و بشه پیغمبر. نه، حرفشون این است که اگر تنزل و تفضل الهی هست، تفضل وحی الهی است به پیغمبر، به هر حال پیغمبر هم یه ترقی کرده که این تنزل با ترقی تلاقی پیدا میکنه. یعنی اگر پیغمبر یه ترقی و تکاملی انسان شناسانه و هستی شناسانه پیدا نمی کرد، قابلیت دریافت وحی نداشت. ولی دریافت وحی تفضل الهی است، من الله الحکیم است. اینطور نیست که بگی حالا مثلا یه تکاملی پیدا کرد، یه تجربه عرفانی یافته، اون تجربه عرفانی شده وحی. نه، وحی واقعا منشأ الهی داره. بذار این شبهی که مطرح کردن که آیا پیغمبر شبیه زنبوره یا شبیه توتیه، فقط مثلا بهش تلقین کردن و تکرار میکنه، یا مثل زنبور که شهد رو میگیره تغییر میده تبدیلش میده به اصل، پیغمبر اینطوری بوده. ما میگیم نه، پیغمبر زنبوره نه توتیه، پیغمبر انسان کامله. پیغمبر به عنوان انسان کامل ترقی و تکاملی پیدا کرده که قابلیت دریافت وحی الهی رو پیدا کنه. هر کسی نمیتونه اون وحی رو دریافت کنه. حالا اگه کسی عالم زر رو قبول داشته باشه، که خود بنده قبول دارم، معتقدم بله، اصلا تکامل از همون عالم زر شروع میشه. تکامل و تنزل، چون اونجا در عالم زر هم اختیار هست، اراده هست، قدرت هست، اعمالی هست متناسب با اون عالم. حالا خیلی ما اطلاعات زیادی از اون عالم نداریم، ولی برای همچه عالمی وجود داره و در اون عالم هم تکلیف هست، تعقل هست، اراده هست، قدرت هست، تصرف هست. لذا اون ارواح که در عالم زر هستن، بعد که میان با بدن ارتباط پیدا میکنن، باز مسیر خودشون رو طی میکنن. یه سری تکامل و تنزلی هم ما در همین عالم طبیعت عالم ماده داریم. بله؟ بله، حالا بر اساس قاضی لطف، بر اساس حکمت، بر اساس عدل، بر هر اساس از صفتی صفات فعلی الهی، بله بحث نبوت در واقع تبیین میشه. خدمتتون عرض کنم که بعد از این جناب ملا صدر در اشراق پنجو وارد کیفیت انذارات میشه. انذارات یعنی اخبارهای غیبی در بیداری و منامات. شخص ممکنه در بیداری یا در خواب خلاصه یک حقایق رو ببینه، بعد خبر میده به صورت غیبی، اخبار غیبی، حالا یا در بیداری یافته یا در عالم خواب، اونها رو گزارش میدن. در واقع انذارات پیشگویی‌هایی هست. حالا چرا تعبیر انذار کردن؟ برای اینکه عمده این پیشگویی‌ها از سنخ مشتمل بر یک نوع انذار و تهدیده. معمولا خبرهای خوب که پیشگویی نمی کنن، این خبرهای مصیبت باره. آقا مثلا فرض کنید 4 روز دیگه مریض میافتی، معمولا بچت فلان میشه، مالت از بین میره. معمولا خبرهای پیشگویی ها و این خبرهای غیبی که میدن اینطوری است. نمیگن مثلا فرض کن خبر بدن که تو مثلا در آینده فرض کنید مثلا مرجع تقلید میشی، نمیدونم روزی میلیارد ها مثلا تو من وجوهات شرعی بهت میدن، بعد تو مثلا برای همه طلبه ها منزل میسازی، نمیدونم تمام فقرهای عالم رو مشکلاتشو حل میدن. این خبرهای خوب نمیدن که آدم خوشحال بشه. این خبرها معمولا خبرهای انذاری است. از این وقت هم خبرهای خوب داده میشن، بیشتر چون تهدیدیه، لذا تعبیر کردن انذارات. حالا بحث این است که چطور کسی قدرت پیشگویی پیدا میکنه. این میخواد تبیین کنه، یه تبیین فلسفی، یه تبیین البته طبیعت شناختی و فلسفی از بحث انذارات ارائه میکنه. میفرماید که ببینید، ما یک عالم عقل داریم، یه عالم مثال و یک عالم طبیعت. اون چه در عالم طبیعت که عبارت است از عالم کائنات هم بهش میگن، یا عالم کون و فساد، حالا چه کون و فساد جوهری چه کون و فساد عرضی، اون چه در این عالم طبیعت و عالم کون و فساد تحقق پیدا می کند، حتما باید در عالم الواح عالیه، نه الواح نازل، لوح هیولا رو هست که در لوح بهش میگن، در الواح عالیه، که الواح عالیه همون نفوس سماوی هن، مسل غیبی هن، این عالم مثال و عالم مسل اینطوری بگم، تمام اون چه در عالم کون و فساد و عالم طبیعت اتفاق میفته در عالم مثال منفصل و در عالم مسل که عالم عقل است تحقق داره. توجه داریم؟ ولذا همه سبر کائنات بدون استثناء در اون عالم تحقق دارن، مکتوب شدن، موجودن، و این وقتی اونجا موجود باشن و تحقق داشته باشن، خب اگر یک نفسی، نفس انسانی تونست ارتباط با اون عالم پیدا بکنه، حالا چه در عالم خواب چه در عالم بیداری، میتواند اون صوری که مکتوب شده در اون عالم این صور رو ببینه و بعد پیشگویی کنه. توجه داریم؟ اینو کاملا قابل توجیه و تبیین هست. البته ایشون یک استدلال هم میاره بر این که به هر حال چطور تمام صور در عالم صوری که در عالم کائنات هست اینا در عالم مثال و مثل وجود دارن. یه استدلالی هم داره که بعد توضیح خواهم دهم، دو تا استدلال بیان میکنه. بعد خلاصه علت این که بعضی در عالم خواب یا در عالم بیداری به خبرهای غیبی دست پیدا میکنن، علتش اتصال نفوس انسانی است به عالم فلکی و عالم مثالی، عالم مثلی، عالم مجردات. وقتی ارتباط پیدا شد، خب این میتونه دیگه اون حقایق رو بیابه. حالا البته این چند شکل این حقایق یافت میشه، یعنی این اتصال و ارتباط به دو وجه ممکن است. وجه اول اینه که نفس اونقدر قوی است، ترقی کرده، رشد پیدا کرده، که خلاصه مشاعر سفلیش و ادراکات و حواس ظاهریش مانع از ادراکات عالیه این نفس نمیشن. اونقدر این نفس قوی شده، مرتبه قوتی پیدا کرده، با اینکه میبیند، میشنود، لمس میکند، حواس ظاهریش کار میکند، ولی اون ادراکات عالیه‌اش هم کار میکنه. چطور مثلا شما یه حس مشترکی دارید، کمک میکنه این حس مشترک به شما که هم ببینید، هم بشنوید، هم لمس کنید، مینویسید و لمس میکنید، مثلا کاغذ، همه این کار رو با هم دارید انجام میدید، چند تا کار با هم دیگه، بدون اینکه اینا به هم بخوره، اختلاف ایجاد بشه، مثلا اختلافی حاصل بشه، به خاطر حس مشترکه. خب انسان اگه یه نفس قوی داشته باشه، میتونه در واقع اتصال با عالم بالا پیدا بکنه بدون اینکه این مشاعر ظاهری مانع بشن و آسیبی به اتصال و ارتباط با عالم بالا بزنن. وجه دوم از سنخ، از طریق، عرض کنم خدمتون، استعانت به یک سری وسائله. توجه داری؟ یه وسائلی هست که باعث میشه انسان حواسش مختل بشه. وقتی حواس مختل شد، خب دیگه توجهی به مشاعر سفلیه نخواهد داشت، خود به خود ارتباط با عالم بالا پیدا میکنه. توجه داری؟ مثلا فرض بکنید یک، حالا این وسائل که میگم ممکنه بعضیش طبیعی باشه، بعضی مصنوعی. مثلا این وقتی مرضی عارضش میشه و این مرض، ضعف طبیعی یا مرض عارضی، باعث میشه که این شخص مشاعر ظاهریش رو از دست بده یا بی‌توجه مشاعر ظاهریش بشه. نه، یه وقتا اینطوریه دیگه، ممکنه واقعا از اون هم نیست، واقعا ارتباط با اون عالمه. مثلا فرض کن بچه‌هایی که از ضعف ادراکی برخوردارن، یا مثلا فرض بکنید خانم ها که مقداری به خاطر لطافت روحی که دارن زود به خاطر اون ضعف از یه جهت و راحت قوت طبیعتا جهت دیگر که طبیعیشون هم هست، میتونه یه شخصی بیاد اینا رو استنتاق کنه. توجه دارید، خیلی راحت اینا رو هیپنوتیزم میکنن، تو عالم خواب میبرن، بعد به حرف در میارن. یعنی به تعبیر ارتباطشون رو با عالم چیز قطع میکنن، حالا یا به خاطر مرضی که عارضه شده یا نه از طریق وسائلی، مثلا فرض کنید میان در مقابلش میرقصن، آهنگی پخش میکنن، نمیدونم رقص صوفیانه مقصودمه، یعنی تو یا کارهای انجام میدن طرف احساس میکنه مثلا یه قطب بین زمین و آسمانه. عجب داری با یه سری کارهای، با یه سری حرکاتی، با طربی، با رقصی، با سماعی، خلاصه یا از طریق طبیعی یا از طریق غیر طبیعی حواس ظاهری رو از کار میندازن که بتونه ارتباط پیدا کنه، بعد استنتاقش میکنن، حرفایی میزنه اصلا در باید افرادی که تو عمرش هم ندیده، خواهی ارتباط پیدا میکنن با عوالم بالاتر، یه چیزایی رو میبینن و میگن، ممکنه هم چیزایی بیرفت بگن اما مستنطقه میفهمه اینا چطور ارتباط برقرار بده. مثل معبر که تعبیر خواب میکنه، شما خوابی میبینی اصلا ظاهرش بده ها، این معبر تعبیر خوبی میکنه، تعجب میکنه، نجه داری صدای خواب میبینه مثلا تو لجن و تو کسافت داره قوته بربر، تو پولدار میشی، نجه داری همیشه این تو نیست خواب خوب تعبیرش خوب یا خواب بد تعبیرش بد باشه، نجه داری اگر اون تو بجاید هم دوست همیشه از اون خوابا ببینه اگر تعبیرش باشه. برحال پولدار شدن همیشه خوب نیست، یادا زهرش بیشتر نفش، کار دست آدم میده، بله تبدیل میشه به چیزای دیگه. از کنم محضرتون که پس خلاصه توجی و تبیین انذارات همین ارتباط نفوس انسانی است با جواهر عالیه، حالا یا از اون جهت که نفس قویست و میتونه به اون عالم ارتباط پیدا کنه، یا نه نفس ممکنه فی حد نفس قوی نباشه به خاطر یک عارضه ای، حالا یه عارضه طبیعی یا عارضه غیر طبیعی، اون شخص ارتباط پیدا میکنه و خبرهایی رو و پیشگویی‌هایی رو انجام میده. این خلاصه این اشراق پنجم. انما وقع او سیوقع من الکائنات فهو محفوظ فی الالواح العالیه، اون چه واقع شده و یا واقع خواهد شد از کائنات، یعنی عالم کون و فساد، حالا چه جوهری چه عرضی، یا محفوظن، همه اینا محفوظن، حقیقتشون در الواح عالیه هست، یعنی در عالم مثال منفصل و قبل از اون عالم عقل مسل غیبیه در واقع. و صور الکائنات مبتدا موجودتون خبر اول، مکتوبتون خبر دوم. و صور الکائنات یعنی صورت‌های کائنات، یعنی وجود عینی کائنات که در عالم طبیعت هستن، اینها وجود علمیشون در نفوس سماوی یا مسل تحقق دارن، یعنی اون چه الان اینجا وجود داره وجود علمیشون در عالم بالاتر هست. صور کائنات یعنی صور رو میتونید بزنید به وجود عینی کائنات، یعنی وجود عینی کائنات به اسرا موجودتون فی عالم ذکر حکیم. اما به چه نحوی وجود دارن؟ به نحو علمی. یا نه اصلا صور رو معنا کنید وجود علمی، یعنی وجود علمی کائنات موجودن در عالم ذکر حکیم. به اسرا موجودتون، موجودتون خبر اول، موجود است در عالم ذکر حکیم. عالم ذکر حکیم یعنی همین نفوس سماوی و مسل غیبیه، یا بگید مثال و مسل، چون هم به تعبیری ذکرن، یعنی مطالب در اونجا یادآوری میشه، هم حکیمانه این ذکر اتفاق میفته. و همچنین مکتوبتون به قلم الحق الاول، مکتوب است به قلم حق اول. اول صفت قلمه، یعنی قلم اولی که از آن حق است. قلم اول رو بهش میگن قضا، در واقع قلم حق اول یعنی قضای الهی، قضای عرض کنم خدمتون حق تعالی، که انشاءالله در صفحات بعد ما به این بحث هم خواهیم پرداخت در صفحه 353 در اشراق هشتم که برسیم. عرض کنم خدمتون داره فهو ایزن مکتوب الحق الاول بعد قضاء سابق، که این بیان انشاءالله در صفحه بعد توضیح خواهیم داد. مکتوبتون علا الواح نفوس سماویه او صحائف المسل الغیبیه. نفوس سماویه مثلا هم رو به عالم مثال منفصل است. صحائف اینجا تعبیر الواح کرده، اینجا تعبیر صحائف کرده. صحائف کتاب های مسل غیبیه که عالم مسل و عالم عقله. در واقع همین الواح نفوس سماویه و صحائف مسل غیبیه همون عالم ذکر حکیمی است که قبلش گفت. ولی چرا دو تعبیر رو آورد؟ یعنی یه بار گفت موجودتون فی عالم ذکر حکیم، گفت مکتوبتون. این به خاطر دو تا مبنا در فلسفه هست. مشایان معتقدن که صور علمی کائنات در عالم ذکر حکیم موجودن، اشراقی ها میگن مکتوبن. در واقع موجودتون علا رأی المشا، مکتوبتون علا رأی اشراق. بله؟ بله، یعنی خب برای تفاوت و ظرافتی بین اینا هست. پس اینجا چند تا اصطلاح شد که بعد یکی الواح عالیه، که مقصود از الواح عالیه همین الواح نفوس سماویه و صحائف مسل غیبی است که همون عالم ذکر حکیمه. یعنی اینجا سه تا تعبیر اومده یه معنا اراده کرد، یکی الواح عالیه، یکی عالم ذکر حکیم، یکی الواح نفوس سماویه او صحائف مسل غیبی. این سه تا یه معنا داره. الواح عالیه رو
عبور کلیه،
بله؟
الواح عالیه
رو عبور کلیه معنا. نه، الواح عالیه عبور کلیه نیست. الواح عالیه هم اینجا نفوس سماویه مقصود، هم مسل غیبی، هر دو. این عالم مثال منفس. چون ببینید همونطور که اشاره کردم تطابق عوالم، یعنی عالم ماده تطابق دارد با عالم مثال منفصل، مثال منفصل تطابق دارد با عالم عقل، بلا تفره لازم میاد. اگر شما یه دفعه بحث کائنات یعنی عالم کون و فساد رو مرتبط کنید با عالم عقل، پس این واسطه چی؟ عالم مثل تفره لازم میاد. از عالم مثل مفسر باید توجه کنید. پس این یه نکته. آره دیگه، بله. یعنی الواح عالیه که میگن مقصود عالم مثال منفصل و عالم عقل. خودش هم گفته دیگه الواح نفوس سماویه او صحائف المسل الغیبیه، که او به لحاظ طولی، یعنی اول عالم مثال منفصله بعد عالم عقله. مطلب بعدی که معلوم شد اینه که موجودتون با مکتوبتون به خاطر دوتا رأی و دوتا مکتب فلسفی بین مشا و اشراق است. مطلب سوم قلم الحق الاول، یعنی قلم اول الهی که همون قضای الهی است. به تعبیر دیگر قلم های بعدی هم داریم، قلم ثانی ثالث، اونا میشن قدر الهی. قلم اول الهی همون قضای الهی است، قلم های بعدی دیگه جزئی هست، میشن در واقع قدرهای الهی. توجه داری؟ خب برای این اومده دو تا استدلال بیان کرده. و ذالک استدلال اوله، علا ان الانذارات 300 پایین تر استدلال دوم است. استدلال بر این که تمام آنچه در عالم کون و فساد است محفوظ است در الواح عالیه. استدلال اول این است که لانها لیس صادرتا عن المبدا الاول علا سبیل الجزاف او القصد الى غرض جزئی. الى غرض جزئی متعلق به قصد ها، گمش نکنید. کما زعم الجاهلون تعالی عن ذلک، میگه کائنات، لعنها یعنی کائنات، یعنی موجوداتی که در عالم کون و فساد هم در طبیعت تحقق دارن، لیس صادرتا عن المبدا الاول علی سبیل الجزاف. اینطور نیست که از مبدا اول صادر بشه و علی سبیل الجزاف، یعنی بی هدف.
یا نه هدف داشته، قصد داشته خدای سبحان که کائناتو خلق کرده، اما غرضش یه غرض جزئی، اول قصد الاخر غرض جزئیه. یه همین خاطر مثلا اغراض جزئی معمولی، احتیاجات معمولی خدا این عالمو خلق کرده. مثلا ما چرا میز میسازیم؟ به اینکه مثلا کتاب نروش بذاریم. چرا مثلا بعضی غذا درست میکنیم شکم سیر بشه؟ اغراض جزئی ما داریم، اما خدا هم اغراض اینطوریه کما زعم الجاهلون، که جاهلین خیال کردن خدا هم مثل بشر اغراض غرض داره، قصد داره، ولی غرض جزئی داره. نه خیر، این با کمال الهی نمیسازه. تعالی انزالک فصدورها، پس چطوری صدور این کائنات از خدا؟ فصدورها یعنی صدور کائنات از خدا سبحان علی سبیل العنایه، بر سبیل عنایت است. ول استتباع لما هی مسل غیبیه، که هی این مسل غیبیه ذکر حکیم علی سبیل العنایه ول استتباع، یعنی علی سبیل الاستتباع لما هی مسل غیبیه که هی ذکر حکیم، یا بر سبیل عنایت این اشیا و کائنات از خدا صادر شدن، یا بر اساس این که تابع چیزی می شوند که عبارتن از مسل غیبیه که ذکر حکیم باشد. یعنی صدور اشیا کائنه و موجودات در عالم کون و فساد از خدای سبحان بی هدف نیست، هدف جزئی هم ندارد، بلکه بر اساس عنایت یا بر اساس تابعیت است، تبعیت است. حالا سبیل العنایه ناظر به قول مشائینه. مشائین معتقدن خداوند سبحان عالم کائنات را عنایتاً آفرید، یعنی خداوند علم فعلی به تمام عالم و روابط موجودات در عالم و نظامات عالم داره قبل از ایجادان، این علمو داره. خدا از ازل به تمام کمالات علم داشته، به همه قبل از اینکه اصلا موجود بشه. وقت موجودات علمی قبل از ایجاد اینا عین ذات خدا هم هستن. خداوند با این علم عالم را آفرید. یک تقسیماتی داریم، یعنی به تعبیر چیزی دیگه نیازی نداره خدا، همین علم. منشه آفرینش کائنات علم الهیش، علمش هم عین ذاتشه، قبل از ایجاد هم هست. اینو بهش میگن فاعل بالعنایه. تو بدای نهاییاتون هست که فاعل رو تقسیم کردن، یک فاعل بالعنایه. فعال بله مثال می زدن، می گفتن تصور مستلزم تحقق فعله. مثلا مثل یه شخصی که رو شاخه درخت ایستاده، همین که تصور سقوط بکنه سقوط می کنه، یعنی تصورش مستلزم تحققه. حرف مشایان اینه، میگن خدای سبحان کائنات رو آفرید بر اساس علم عنایی، چون به همه موجودات عالم قبل از ایجاد علم داشته است و علم هم عین ذاتشه، همین علم ذاتی کافی است برای تحقق موجودات، احتیاج هم خدا به چیزی نداره. خب یا بگید علی سبیل الاستتباع به نحو تبعیت، که این نظرش اشراقیین هست. شیخ اشراق معتقده که خدا اول مسل غیبیه رو خلق کرده که موجودات عقلیه، بعد اینا رو تنزل داده رسیدن به مرتبه مثال منفصل، بعد تنزل بعدی رسیده به کائنات. در واقع کائنات حاصله علومیان در عالم مثال منفصل، و عالم مثال منفصل حاصل علومیان در مثال غیبیه که همون عالم عقوله. توجه داریم. این دو بیان، یکی از مسائل شیخ اشراق می فرماید پس صدور کائنات یا بگید علی سبیل عنایه هست بنا به نظر مشاق، یعنی بر اساس علم عنایی ذاتی خداوند به موجودات قبل از ایجادشان، یا علی سبیل الاستتباع است، یعنی به نحو تبعیت. تبعیت چی؟ تبعیت کائنات از عالم، از مثل غیبیه، البته از عالم مثال منفصل، اونم از عالم مثل غیبیه. اضافه فرمد ول استتباع، یعنی علی سبیل استتباع، یعنی تبعیت قرار دادن. لماهیه تبعیت از چیزی که هیه، آن چیز عبارت است از مثل غیبیه. هیه گفته ها، هیه مرجعش ماست، ولی چون خبرش مثل غیبیه مؤنثه، مبتدا را مؤنث آورده، ولی مرجع هیه ماه. تبعیت کائنات مر چیزی را که عبارت از مثل غیبیه، مثل غیبیه منظور عالم عقوله، که این مثل غیبیه عبارت است از ذکر حکیم، ذکر است چون در اون غفلتی را ندارد، حکیم است چون با حکمت و حکیمانه آفریده شده. البته عرض کردم اینجا یه واسطه‌ای داریم به نام عالم مثال منفصل ها، یعنی تبعیت کائنات از مثال منفصل و تبعیت مثال منفصل از مثال غیبیه که عالم عقول است. خب وقتی اینو پذیرفتیم، پس دیگه باید بپذیریم که ما وقع او سیوقع من الکائنات محفوظ فی الالواح العالیه. چرا؟ چون هر چیزی تحقق پیدا کرده یا حاصل علم ازلیه الهی است که عین ذات خداست بنابر نظریه علم عنایی و فاعل بدعنایی، یا حاصل علومی است که در مثل غیبیه قرار داره، ولی به هر حال حقیقتشون به صورت علمی در عالم بالاتری قرار داره. بله، چون مجرد تامه، نیازی نداره، احتیاجی نداره، حاجتی نداره تا بخواد مثلا از یه چیزی کمک بگیره یا اضافه بشه. بله بله، بله، صرف علم باعث ایجاد اشیا میشه. نه موجود ممکنه فرق داره، من اندوی علم الهی رو بحث دارم. خب این استدلال اول. اما استدلال دوم، علا یعنی به علاوه، ان الانذارات دالتون علا عالم بالجزئیات، عالم نه عالم، یعنی پیشگویه ها دلالت دارد بر کسی که به جزئیات علم داره، قبل وجود ها، قبل از وجودشون و بعد وجود ها. مثلا یک حادثه اتفاق افتاده مثلا 10 سال پیش، شما خبر میده 10 قرن پیش خبر میده، یا حادثه‌ای که بعدن اتفاق میفته خبر میده. یه عالم به جزئیاتی باید باشه قبل از تحقق جزئیات و بعد تحقق جزئیات، یه علمی داشته باشه تا انذار و پیشگویی بکنه. ولیس هازا شأن النفوس السافله ولا قواها منتبعه و ظاهرون، معلوم است که این علم به جزئیات شأن نفوس پست نیست. چون نفسی که نازله است او چطور میتونه درباره جزئیات اظهار نظر کنه و علم پیدا کنه؟ یا مثلا شأن قوای منتبعه نیست. قوای منتبعه یعنی قوای مادی، صورتهای مادی که انطباع بر هیولا میشن، اینا اینکه این کارو بکنن. مثلا فرض کنید صورت نباتی، صورت میدونم جمادی و همسان ازار، معلومه فلیس الا من موتن یتمثل فی الجزئیات، پس نیست این علم به جزئیات مگر از موتن و جایگاهی که تمثل شده در اون جایگاه جزئیات، یعنی جایگاهی باید باشه، یه عالمی باید باشه که صور جزئیات در اونجا تمثل پیدا کرده. فیکون الاطلاع علیها، ما اون انسان اطلاع بر این جزئیات پیدا کردیم. چطور؟ لعجل اتصال نفوسنا به جوهر متعال نفسانیه، به خاطر اتصال نفوس ما به جوهر متعالی نفسانی. جوهر متعالی نفسانی منظور نفوس فلکیست. یعنی وقتی نفوس ما اتصال پیدا کرد و ارتباط پیدا کرد با نفوس فلکی، که یحیط بالجزئیات زمانیه من الکلیات، که احاطه پیدا می کند به جزئیات، جزئیات زمانی از کلیات، یعنی این من نشئی از ها میگه احاطه پیدا می کند جوهر متعالی. این یحیط صفت جوهر متعالیه، این جوهر متعالی احاطه پیدا میکنه به جزئیات زمانی از طریق کلیات. یعنی چون در جوهر متعالی نفسانی که همون نفوس فلکی باشن با کلیات ارتباط دارن، از طریق کلیات علم به جزئیات هم پیدا میکنن. یعنی علمشون به جزئیات از طریق کلیاته. یعنی اول علم به کلیات پیدا کردن، یا به تعبیری ارتباط با عالم عقول پیدا کردن، بعد از اون طریق علم به جزئیات هم براشون پیدا شده. و نفوس انسانی که اتصال پیدا میکنه با نفوس فلکی، علم به جزئیات براش حاصل میشه و انذارات و پیشگویی انجام میشه. علا عکس ادراک ناس، این علا عکس ادراک ناس عرض کنم در واقع بله متعلق به یحیطو هست، یعنی عکس ادراک مردم. یعنی ادراک مردم عمدتا اینطوریست که از جزئیات پی به کلیات میبرن، استقرائیه. اما علومی که جوهر متعالی نفسانی یعنی نفوس فلکی دارن به شکل قیاسی هست. فیکون لها زوابتو کلیتون ینشأ من هر جزئیات، پس می باشد لها برای این جوهر متعالی نفسانی، جوهر این زمیره ها به جوهر متعالی نفسانی برمی گرده. شاید به خاطر اعتبار نفوس به اعتبار نفوس بودنشون، به اعتبار نفس بودنشون، به اعتبار جوهر باید می گفت لها. فیکون لها برای این جوهر متعالی نفسانی ضوابط کلیه ای هست، ضوابط کلیه ای هست که ناشی می شود از اون ضوابط کلیه جزئیات. جزئیات در واقع از اون کلیات نشأت می گیرن. پس بنابراین ما وقتی انذاراتی پیدا می کنیم، اخبار غیبی قرآن حاصل می شه برای وجود نفوس ما، در واقع به خاطر اینه که یه ارتباطی با نفوس فلکی پیدا کنیم. نفوس فلکی ضوابط کلیه دارن، از ضوابط کلیه جزئیات نشأت می گیرن. بعد وقتی ما اتصال و ارتباط با نفوس فلکی پیدا کردیم، علم به اون جزئیات پیدا میکنیم، بعد خبر میدیم به حوادثی که قبلا بوده یا بعدا اتفاق میفته. بانیفی و من المباد العقلی علا الواح نفوس العالی صبرن مثالی ینفع الباطل که نفوس من جهت قوت الخیالیه. میفرماد به این صورت که افاضه میشود از مبادی عقلیه بر الواح نفوس عالیه. یعنی اول مبادی عقلیه، عقول، مجردات تام افاضه میکنن بر الواح نفوس عالیه، یعنی بر مثلا نفوس فلکی، صور مثالیه رو، یعنی صور علمیه جزئیه مثالیه رو، که ینفع بها تلک النفوس، که به وسیله این صور مثالیه این نفوس عالیه منفعل میشن. از چه جهت منفعل میشن؟ من جهت قوت الخیالی ها، از جهت قوه خیالیشون. یعنی ببین این نفوس عالیه یه مراتب عالی تر، چون میدونی نفوس عالیه یه نفوس فلکی اینها نفس ناطقه هم دارن، نفس عاقله هم دارن، ولی وقتی عقول بر اینا تأثیر میذارن و صور مثالی جزئیه رو میگیرن، اون قوه خیالشون منفعل میشه، نه قوه عقلشون. ازا میگه من جهت قوت الخیالیه، یعنی نفوس فلکیه از جهت قوه خیالشون منفعل میشه وقتی که صور جزئیه مثالی رو از عقل میگیرن، ولی قوه عقلشون منفعل نمیشه. مثل اینه که فرض کنیم ما الان دوربرمون که میبینیم قوه حسمون منفعل میشه، قوه عقلمون که منفعل نمیشه. چشمونو میبندیم و صورت ها در ذهنمون پیدا میشه، قوه خیالمون منفعل میشه نه قوه عقلمون. اینجا نفوس فلکی از جهت قوه خیالیشون انفعال پیدا میکنن. فتحاضی ها صور الکائنات الحیولانیه. تحاضی ها، تحاضی چی؟ ها به چی برمیگرده؟ ها؟ بله؟ نه، صور مثالیه. یعنی مقابل و محاضی صور مثالی قرار میگیرن صور کائنه حیولانیه، یعنی به ازای اون صور مثالی که در نفوس فلکی هستن صور کائنه و حیولانیه مادی تحقق پیدا میکنن. فلها بله، فلها ان تعلم، فلها ان تعلم، یعنی برای این نفوس هست که بدانه. لازمه چی رو بدانن؟ لازمه حرکات ها، نه این ضمیره ها رو بزنید به صور کائنات عیولانی. فلها ان تعلم لازمه حرکات ها نفسانیه، یعنی پس برای این صور کائنات عیونی هست که بداند لازم حرکات نفسانیه را، لازمه یعنی لازمه حرکات نفسانیه افلاک در صور، حرکات مواد است در صور کائنات. ببینید عبارتو، فلها ان تعلم لازمه حرکات نفسانیه، عبارت من داره من تلک صور، توی تعلیق حاشیه سبزواری داره فی تلک صور که فی به نظرم بهتره. من حرکات المواد، حاشیه سبزواری داره وحیه حرکات المواد که من هم اشکال نداره، من بیان لازم میشه، من بیانی بیان لازم. من حرکات المواد الحیولانیه فی صور هر جسمانیه، نگاه کنید اینجا داره حرکات مواد حیولانیه فی صور هر جسمانیه، فی داره اینجا، پس قبلش هم باید بشه حرکات نفسانیه فی تلک صور، این اونم باید فی باشه. به تطابق العوالم می فهمد، پس برای صور کائنات حیولانیه هست، برای یعنی کائنات حیولانیه اینو باید بدانن که لازمه حرکات نفسانیه نفوس فلکی، ضمیر حرکات ها رو بزنید به نفوس فلکی، لازمه حرکات نفسانیه نفوس فلکی در این صور، این نفوس فلکی حرکت میکنن در این صور. اینو توجه داشته باشید، این نوع تعبیرها که میگن حرکت میکنن منظور در واقع یعنی سیر از مجهول به معلومه، اینکه صور علمیه رو پیدا کردنه، نه اینکه حالا حرکت در اون عالم مجردات که حرکتی نیست، حرکت یعنی حرکت نفسانی افلاک در صور غیر از حرکت مواد در صور کائنات، اونجا واقعا حرکت مادی سیر من القوه الی الفعل، اینجا حرکت سیر من القوه الی الفعل نیست، حرکت یعنی فعلیت یافتن چیزی که نبوده نه چیزی که استعدادشو داشته، این منظور نیست. می‌فرماید لازمه حرکات نفسانی نفوس فلکی در این صور، کدوم صور؟ همین صور مثالیه که بالا گفتیم. لازمش چیه؟ من بیان لازم است. لازمش عبارت است از حرکات مواد حیولانیه در صور این مواد حیولانیه، است صور جسمانی این مواد حیولانی. یعنی وقتی دقت کنید اینو، وقتی نفوس فلکی حرکت نفسانی پیدا میکنن و صور مثالیه را از عالم عقول دریافت میکنن، لازم این حرکات این است که ما به ازای این صور یک عالم کائناتی باشد، یک حیولایی باشد، یک صورت جسمانیه باشد و مواد حیولانی حرکت کنن به سمت این صور جسمانیه. توجه دارید؟ یعنی یک حرکتی در نفوس فلکی هست، یک حرکتی در کائنات هست. در نفوس فلکی حرکتشون اینه که صور مثالیه رو دریافت میکنن. از کجا؟ از عالم عقول. به ازای این قصه‌ای که در عالم نفوس فلکی اتفاق میفته، یک کائناتی کون و فساد، موجودات کون و فساد در عالم طبیعت تحقق پیدا میکنن و هیولای این عالم کون و فساد میرن به سمت صور جسمانیه و صور جسمانی در حال یک هیولا صور صورت مثلا جسمانیه مائیه میگیره، یکی صورت جسمانی ناریه میگیره، یکی صورت جسمانی کذا و کذا میگیره. چرا این اتفاق؟ به تطابق عوالم، برای اینکه عوالم با هم مطابقت دارن، یعنی عالم ماده و با عالم مثال و عالم مثال با عالم عقل تطابق داره، سلسله علت و معلولن، بی ارتباط نیستن. این بحث تطابق عوالم از بحثی است که شیخ اصلاح خیلی روش تاکید داشته. نمیدونم حالا روشن شد یا نه. هر شد عبارت؟ بله؟ خب دیگه الان بقیه شو با مواصل تکمیل. می‌فرماید که فعضا علم تهازا، وقتی که این مطلب رو فهمیدی، وقتی که البته این تطابق عوالم رو که ذکر میکنه مربوط به عالم طبیعت هستن، یعنی طبیعت کائنات هماهنگن با عالم مثال، عالم مثال هم، ولی خب ما الان توی عالم ماده یک سری صنعت‌ها و تکنولوژی‌های هم داریم، اینا دیگه نباید بگید حالا مثلا فرض کنید مطابق مثلا فرض کنید لپتاپ یه چیزی باید در عالم مثال هم باشه. نه، هماهنگ با عناصر و مرکبات طبیعی در عالم مثال ما داریم، ولی اینا دیگه ترکیباتی که بشر انجام میده، اصل اجزاشون حتما در عالم مثال به نحوه از کنم صورت مثالی وجود دارن، عجب داری. اما اینکه حالا هر مرکبی بگیم صورت مثالیش، مثلا صورت مثالی لپتاپ در عالم مثال، صورت مثالی مثلا فرض بکنید موشک ها و نمیدونم این صنایع پیک، اینا همه دارن. نه، اینا دیگه از بحث خارجن. اصل مواد اولیشون که از عالم طبیعت گرفته شده، اونا بله باید صور مثالیشون وجود داشته باشه در عالم مثال یا عالم نفوس عالیه و نفوس فلکی. حالا البته دیگه شما رو نفوس فلکی هم گیر ندید که بگید آقا نفوس فلکیه وجود اصلا افلاکی وجود نداره که نفوس داشته باشن، برای اصل عالم مثال منفصل. حالا قبلا گمان میکردن مثلا این ارتباط فرض کنید بین نفوس فلکی، یعنی خود اجسام فلکی رو جز عالم طبیعت میگرفتن، نفوسشون رو میگفتن جز عالم مثال هست. خب حالا فلک رو قبول نداشته باشن طبیعت، البته کسی هم تا ندوسه فلک رو ابطال کنه. در واقع وجود فلک و وجود مدار که الان مطرح است، اینا هر دو ترم تئوریک هست. یعنی قبلا به اساس یه ترم تئوریکی به نام فلک بحث هیئت رو دنبال میکردن، الان به اساس مدار این بحث رو دنبال میکنن. ترم تئوریک یعنی یه ادعایی که نه اثبات شده نه نفی شده، ولی به اساس یه پیش‌فرضی، یه مبنایی مباحث رو دنبال کردن. فاذا علم تهازا، وقتی که مطلب روشن شد و معلوم گشت، می‌فرماید فصحت المنامات و الانذارات سببها اتصال النفوس الانسانیه به هذه الجواهر العالیه. معلوم شد صحت منامات، این رؤیای صادقه و انذارات، پیشگویی‌ها، سببشون، سبب منامات و انذارات اتصال نفوس انسانی به این جواهر عالیه، یعنی عالم فلکی، عالم غیبی، یعنی هم عالم مثال منفصل، مثال متصل. فعلا تقدیر اتصال نفوسنا به هذا العالم یکون صحت الرؤیا و الانذار. بنابر این فرض که نفوس ما به این عالم اتصال پیدا کرده، یعنی به عالم جوار عالیه، طبیعتا تحقق پیدا میکنه صحت رؤیا و انذار. فما یتلقیه نفس فلیقظه فعلا وجهین. پس اون چی که نفس تلقی میکنه در عالم بیداری به دو نحوه است، دو نحوه تلقی در عالم بیداری رو ذکر میکنه. وجه اول فا امکانت نفس، وجه دوم چند ساعت بعدش داره و انلم یکن کذالک. دو وجه اینطوری، وجه اول این است، فان کانت النفس قویتا وافیتا لربط الجوانب لا یشغلها المشاعر السفلیه عن المدارک العالیه. میگه وجه اول اینه که نفس قوی باشد، وافی باشد برای ضبط جوانب. ضبط جوانب و قوی باشه یعنی چی؟ لا یشغلها المشاعر السفلیه عن المدارک العالیه، یعنی مشاعر و قوای سفلی مشغول نکنن این نفس را و مانع بشون از ادراکات عالیه. یه وقت رو می آدم اینقدر سرگرم حواس ظاهریش هست که دیگه اصلا نمیتونه تعقل کنه. یه بعضی اصلا مثلا حس مشترکش خوب کار نمی کنه، وقتی میبینه دیگه نمیتونه گوش بده، وقتی گوش میده دیگه نمیتونه بنویسه. یه بعضی اصلا نه، هم گوش میده هم مینوشن هم حرف میزنن از کام کلمتون و حواس پنجگانش رو کار میکنه، هیچ به هم نمیده. دقیقا همه کارش هم درست انجام میده، هم مینویسه هم گوش میده هم حرف میزنه. این حس مشترکی قوی دارن. بعضی هستن وقتی حواس ظاهریشون کار میکنن دیگه نمیتونن تعقل کنن. بعضی هستن نه، با تعقل یعنی حواس ظاهری و مشاعر ظاهری مانع از مدارک عالیه نمیشه. و یکون متخیلتها قویتن على استخلاص الحس المشترک من مشاهدت الظواهر الى مشاهدت ما یراه فی الباطن. و من متخیل این نفس قویست، انقدر قویست که ال استخلاصه میتواند خلاص کند حس مشترک را از مشاهده ظواهر به سمت مشاهده اون چیزی که میبیند اون را در باطن. یعنی حس مشترک را سوق بده به درک امور باطن، یعنی حس مشترک در اختیارشه، میتونه حس مشترک رو مشغول کنه به درک امور باطنی. فلا یبعد ان یقع لها ما یقع للنائم من غیر تفاوته، بعید نیست که واقع شود برای نفس اون چه واقع میشد برای نائم بدون تفاوت. چون اتصال به عالم پیدا کرده، عالم بالا پیدا کرده، اتصال داره به عالم بالاتر. خب میبینید برای نفس خلاصه حتی بر انسان نائم هم میتونه حقایقی کشف بشود. فمنه ما هو وحیان سریع، بعضی از اون چه که در عالم باطن میبینه وحی سریعه. وحی سریع یعنی چی؟ لا یفتقر الی تعبیر، اونقدر الهام سریعه. این وحی رو معنی عام بگیرید، الهام بگیرید، نه وحی نبوی. اونقدر الهام سریعه که نیازی به تعبیر نداره. و منه ما لیس کذلک، بعضی دیگه از الهامات هستن که سریع نیستن، فیفتقر الی، نیاز به تعبیر دارن. او یکون شبیهن به منامات، یا چنین یه وحی داره که شبیه به مناماته، یعنی شبیه به منامات لطیه از غاس و احلامه، شبیه خوابهیش که به درد چی نمیخوره. خب متخیلات ذهنی داشته تو خواب میبینه از غاس و احلام، این که به درد شمیقه واقعیه دیم نشون نمیده. این ام انت المتخیله فی الانتقال و المحاکات، یعنی اگر متخیله امعان پیدا کنه، فرو برود و تلاش بکنه در انتقال و محاکات، یعنی عرض کنم خدمت شما، ببینید یه وقتا قوه متخیله اونقدر قوی است که تمام نیروهاشو به کار میگیره، تمام توانشو به کار میگیره و میتونه از صورتی به صورت دیگه انتقال پیدا کنه. توجه داری؟ یعنی صورتسازی میکنه مشاهداتشو، یه مشاهدات خیالیه داره، مشاهدات خیالی داره، اینا صورتسازی میکنه با از طریق محاکات میاد تغییر میده در صور. توجه داری؟ از یه صورتی به صورت دیگه انتقال پیدا میکنه. خب مثلا فرض کنید در عالم از کدام، در عالم خواب میبینه که توی آب داره شنا میکنه، آب زلال. این از این صورت یعنی میتونه انتقال پیدا کنه به صورت دیگه که چیه؟ علم و دانشه. میگه آقا علم و دانش نصیبت میشه، تو عالم میشی، دانشمند میشی. باید خود قوه متخیله فرو رفته در انتقال و محاکات، یعنی میتونه از صورتی به صورت دیگه منتقل بشه، میتونه محاکات کنه، حکایت کنه این صورت از اون واقعیت. اگه عرض کنم خدمتتون این قوه متخیل این توانو پیدا کرد، خب بله میتونه تمام جوانب رو ضبط کنه، میتونه به تعبیری این امعنت متخیل رو وصلش کنید به اون بحث ضوابط جوانب، یعنی نفس قوی وافی به ضبط جوانب مشاعر سفلیه اون مشغول نمی کنن از درک عالیه، حتی به شرطی که قوی متخیله فرو رفته باشه در انتقال و محاکات، یعنی بتواند در واقع از مرحله به مرحله دیگری سیر کنه، تفسیر کنه، تعبیر ببره، تعبیر کنه، و این خودش کاریست. اما اگر نه اینطوری نباشه، خب این میشه از خواص و احلام تو خواب دیده، هیچ تعبیری هم نداره، هیچ نتیجه هم نداره، نمیفهمم کی به کیه، چی به چیه، و خواسته قدرت پیشگویی نخواهد داشت. این وجه اول که نفس اونقدر قویست که میتونه مشاعر ظاهره و سفلیه رو کنترل کنه و جوانب مختلف رو ضبط کنه. اما و این لم یکن کذالک، اگر نفس قوی نباشد، قوه متخیله قوی نداشته باشه، نفس قوی نداشته باشه، نفس ضعیفیست، میفهمد فلا یخلو اما ان یستعین. دو فرض بود، این نفس ضعیف خالی نیست، یا اینکه ان یستعین بما یقع للحس دهشتن وللخیال حیرتن، یا اینکه این نفس ضعیفی که اتصال پیدا کرده به عالم بالا، چون بحثمون چی بود؟ بحثمون بود فما یتلقیه الناس فلیقظه، فعلا وجه این نفوسی که در عالم بیداری حقایقی رو تلقی میکنن و اتصال با عالم بالا پیدا میکنن از دار خارج نیست، یا نفس اونقدر قوی است که به خاطر قوتش میتونه به عالم بالا اتصال پیدا کنه، یا نفس ضعیفیه. خب نفس ضعیف چطور اتصال پیدا کنه به عالم بالا؟ میفهمد یا به این خاطر که نفس ضعیف که اتصال و ارتباط با عالم بالا پیدا کرده، یستعین و استعانت پیدا میکنه به وسائلی تا حواس رو مختل کنه، یستعینو بما یقع للحسه دهشتن، استعانت پیدا میکنه به وسائلی که واقع بشود به وسیله اون وسائل برای حس دهشت یعنی سرگردانی، و برای خیال حیرت یعنی سرگشتگی. اگر بیاد از یه وسائلی استفاده کنه، از یک ابزاری بهره ببره که حواس ظاهری مختل بشن، خیالش خلاصه گرفتار تحیر بشه، اولا یا از وسائلی استفاده نکنه، یعنی موجوده، دقت کنید، نفوسی که ضعیفن و اتصال به عالم بالا پیدا کردن و قدرت پیشگویی رسیدن، نفسشون هم ضعیفه، از وسائل و ابزاری هم برای سرگردانی حس استفاده نمی کنن. یه وقت نه، از ابزاری برای سرگردانی حس استفاده می کنن، با یه ابزار حس رو تضعیف می کنن تا بتونه بره بالا. یه وقت نفس اونقدر قویه که هم حواس ظاهری رو داره، هم میره بالا، با عالم مثال ارتباط پیدا می کنه. یه وقت نه، نمیتونه این دوتا رو با هم داشته باشه، نفس ضعیفه، باید حتما این حواسش رو تعطیل کنه، سرگردانش کنه تا بره بالا. این سرگردانی حواس یا به وسیله یه سری وسائل و ابزار انجام میشه، یا نه بی وسیله و ابزار، اولا یعنی وسیله و ابزاری رو استفاده نمی کنن، مثل وسائلی که هیپنوتیست ها استفاده میکنن، بل کانت. خب پس چطور با با اینکه از وسیله استفاده نمیکنه، حواسش مختل میشه و میره بالا و اتصال به عالم بالا پیدا میکنه و پیشگویی میکنه، میگه بل کانت لضعف طبیعی او مرض تار، بلکه این اختلال حواس، این دهشت حس و حیرت خیال به خاطر ضعف طبیعیه یا مرض عارضی است. فر اول، اول یعنی چی؟ با ابزار باشد، یعنی با کمک ابزار و وسائل دهشت حسی و حیرت خیالی ایجاد بشود و نفس ضعیف را به عالم بالا متصل بکنه که قدرت پیشگویی پیدا بکنه. میگه فعل اول که فعل المستنطقین المشتغلین للسبيان و النساء، میگه اول مثل فعل مستنطقین، مستنطق به کسایی میگن که کار هیپنوتیزم اینو انجام میدن، یعنی به طرف حرف میزنه تا او رو به حرف در بیاره. مشتغلین للسبيان، مشغول بچه‌ها و خانم‌ها میشن به خاطر اینکه اینا ضعیف و نفسن که ذوات مدارک ضعیف هستن. این ذوات مدارک ضعیف صفت سبیان نسائه. مشتغلین به امور مترقرقه، به امور مترقرقه یعنی مشغول سبیان نسا میشن به اموری که مترقرقن. مترقرق یعنی به معنای درخشنده ترقرق به کار رفته، به معنی دور زدن هم به کار رفته، یعنی با اموری که درخشندن. مثلا چراغ رو خاموش میکنن این چیز نورانی نشون میدن، توجه داری؟ درقرق میکنن. یا مثلا دورش میچرخه، توجه داری؟ چیزی مثلا بالا میذاره که دورش میچرخه، گیج میشه طرف، توجه داری؟ و با این مشغولش میکنن. او به اشیاء ملتخه، ملتخه سودن مدهشتن محیرتن للحس مرشعتن للبسط به رج رجته ها. نه این غلطه، به نه به رج رجته ها، به اشیایی که ملتخه، ملتخه این آغشته، یه اشیایی هستن که آلودن، آغشتن، سودن یعنی سیاهن، توجه داری؟ مدهشه هستن یعنی سرگردان کننده حسن، محیره حسن، مدهشه یعنی دهشت آور، محیره یعنی حیرت آور، مرعشه بسرن یعنی لرزاننده و عجز کننده چشمن، با رج رجته ها، رج رجه یعنی لغزش، جنبش، ها هم عرض کنم خدمتتون به بله اشیا برمیگرده، یعنی عرض کنم خدمت یا حالا شاید به بشر هم برگرده، یعنی وقتی حیرت حس میکنن یا عجز چشم با لغزش چشم این اتفاق میفته، یا را بگیم نه لغزش اون اشیا، حرکت دادن و جنبش اون اشیا. آره یه نوع خلاصه، ببینید با یک کارهای ابزاری یه وسیلهی دارن، مثلا فرض کنید سیاه مثلا آغشتهش به چیزهای مختلف، بعد این مشغولش میکنن، دور سرش میچرخونن تا گرفتار حیرت و تحیر اینا بشه، تا این حواسش از جای دیگه پرت بشه دیگه، نه گوشش کار کنه، نه چشش ببینه، نه نمیدونم حواس ظاهریش کار بکنه. او شفیفه ها، شفیف یعنی شفاف بودن، شفاف بودن اون اشیا، اشیایی هستن شفافن، خیلی شفافن، روشنن. نه 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 نه، رج رجت آب معنای لغزش و جنبشه. و کستعانت بعض المتصفه، مثال دیگه است، مثل کمک گرفتن بعض متصفه و متحکنه متکهنه که کاهنین و صوفیان استعانت پیدا میکنن به رقصن، و تصفیق یعنی کف زدن و تطریب طرب آوردن و آوازخوانی و اینا، میرقصه و سود کف میزنه، سود میزنه، نمیدونم آواز میخونه و طرف دیگه حواس رجدیه پرت میشه. فکل هازهی، همه اینایی که گفتیم موهنتون للحواس، حواس رو سست میکنن، مخلتون بها، اختلال در حواس ایجاد میکنن. و ربما، البته وسائل دیگه هم هست ها، و ربما یستعینون ایزن بالایهام بالعزائم و به ادعیت غیر مفهومت الالفاظ، به خودم کمک میگیرن همچنین غیر از اون راهی که قبلا گفتیم، کمک میگیرن با ایهام، یعنی ایجاد شک و تردید به وسیله به از طریق عزائم و ادعیه. عزائم یعنی مثلا عرض کنم افسونگری ها، ادعیه یعنی اوراد، که افسونگری ها اورادی اصلا غیر مفهومت بالالفاظ، نمیفهم چی میگن، توجه داری؟ استقصف و که استقصاتی از این چیزا توجه داری؟ نمیفهمه. تو این سرخپوست ها مخصوصا عرفانه سرخپوستی از این خیلی زیاده. اینا یوجب و ترهیبه بر جن، باعث میشه باید که یه ترهیبی و ترسی نسبت به جن پیدا کنن، از جن بترسن. از استنتقو غیره هم، اگر به نطق بگیرن غیر جن را، غیره هم زمینش به جن برمیگرده، چون ببینید یه وقت رو یه دعایی میخونن جن رو احضار میکنن و جن رو استنتاق میکنن، یه وقت نه، یه سری اورادی میخونن، اشکالی میخونن، طرف رو از جن میترسونن، مثلا فرض از طریق قهوه و نمیدونم نعلبکی و فلان بهمان یا جن آمد و فلان شده به همشد، طرف وحشتش میگیره، بعد اون طرف رو به نطق در میاره. یه وقت جن رو احضارش میکنن و جن رو به نطق در میاره و جن شروع میکنه به خبر دادن از گذشته آینده فلان. یه وقت نه، جن رو احضار نکرده، جن رو به نطق در نیاورده، طرف رو از جن میترسونه، وقتی میترسونه دهشت در اون ایجاد میکنه، طرف دیگه حواس ظاهریش از دست میده و ارتباط پیدا میکنه با اون عالم بالا. جنیان خودیه، چون بعضش عمر طولانی دارن، ولی دیگه از گذشته اطلاع دارن، میدونن یا میرن برها اونا در انتقال حرکت اینا از ما سریعترن، چون جسم لطیفتری دارن، جسم ناری دارن، میتونن برن خبر رو بگیرن، بعد میرن خبر میگن، بعد میان خبر میدن. مثلا این چیزی وسیله که دوز برده، کجا برده، چیکار کرده، اینو اطلاع بدن. و ثانی یعنی چی؟ یعنی بدون وسیله، بدون استفاده از حیله و نیرنگ و وسیله و ابزار اینا، که به صورت ضعف طبیعی، طرف ضعف طبیعی یا مرضی عارضش شده، کمال المسروعین، بیماری سرع داره، ول ممرورین، یعنی ممرور تو طب قدیم یعنی مالخیلیا داره یا مرض سر داره یا مالخیلیا داره، و من فی قواها ضعفون، کسایی که در قواشون ضعفه، و فی دماغی رطوبتون، در مغزشون رطوبت هست، رطوبتون قابله، رطوبتی که پذیرفته، پذیرنده است، یه رطوبت طبیعی خود دماغ داره، ولی یه رطوبت های چیز، مثلا فرض کنید در فرض کنید این شهرهایی که رطوبتی هن، این درست ممکن از یه جهت خوب باشه، یه جهت ضرر داره، یعنی رطوبت زیاد که آدم استنسار میکنه، خلاصه قوه دماغیش تضعیف میشه، یعنی دماغش طبق قدیم میگفته، نزا که میبینید مثلا بعضی از شمالی ها هستن هرچی درس میکنن به جایی نمیرسن، نه اونا از اون فضای رطوبت اومدن بیرون، اومدن تو قم، تو قم خوش شده دماغشون، نه جا دماغ داره، بله دیگه، نه نه بله حالا شوخی کردیم و از ما یاد جدی نشید، بله. و قد یشتم و سببان، گاهی وقتا دو تا سبب با هم جمع میشن، هم ضعف عوائق هست، یعنی ضعف قوای طبیعی، عوائق یعنی موانع، یعنی ضعف ناشی از موانع هست، یعنی ضعف قوای طبیعیش که مانع اتصال از از عالم بالاست، و قوت نفس به تطریب و غیره، یا نه نفس عرض کنم خدمتتون قوی هست که به سبب تطریب، یعنی آوازخوانی و طرب و اینا و غیر طرب، مثلا فرض کنید رقصیدن و کف زدن و اینا، این دوتا با هم دیگه جمع میشن و خلاصه این دوتا سبب جمع میشه و سبب میشه شخص اتصال به عالم بالا پیدا کنه. کما لکثیر من المرتازین، مثلا مرتازین اینطوری هم، مرتازین هم از طریق طرب و خلسه و مثلا هو گفتن و گردن تکان دادن اینا، و هم از طریق ضعف قوای طبیعی، اونقدر به بدنشون نمیرسن، ضعیف میشن، گرسنگی تشنگی اینا تحمل میکنن. من اول الکد، مرتازین از صاحبان کد، کد یعنی اهل کوشش، کسانی که در مقام در تحصیل مقامات عرفانی تلاش میکنن، صاحبان تلاشن برای تحصیل مقامات معنوی. این دست از مرتازین خب هم ضعف قوای طبیعی دارن، هم نفسشون قوی است و از ابزاری مثل طرب و اینا استفاده میکنن. و آزا حسنا، این حسنه، البته حسنه در صورتی که مدار شر باشه. اما و مال الکهنه و الممرورین، یعنی اینه که کاهنن یا مال خیلی، نقصون و ذلالون، نقصی از گمراهی هست و تعطیل للقوا اما خلقت لعجله، قوایی رو که خلق اسکم تعطیل کردن، قوایی رو که از اون چیزایی که خلق شدن به خاطرش، یعنی قوا رو از مقاصد قوا تعطیل کردن. چه قوا برای چی خلق شده؟ قوا خلق شده که استفاده کنی، قوا رو از مقاصدشون تعطیل کردن تا بتونن مثلا یک حقایقی رو کسب کنن. و اما الفضلا، یعنی عرفا، عرفایی که فاضلن، فریاضاتهم و علومهم مرموزتون مکتومتون عن المحجوبین، ریاضت عرفا، علوم عرفا، اینا مرموزن، رمزین، پنهانن، مکتومن از اهل حجاب. اینه که گرفتار حجابای جسمانی و دنیاوی هستن نمیفهمن که اینا چطور به این درجات رسیدن. خلاصه در واقع اینجا در این اشراق پنجم جناب ملا صدرا تلاش کرد تا توضیح بدهد چگونه انسان میتواند به مقام انذار و پیشگویی برسد. میفرماید راه های مختلفی وجود داره. اصل انذار و پیشگویی یعنی ارتباط با عالم بالا، چون عالم پایین تنزل عالم بالاست، پس هر چه در این پایین است در اون بالا هست. کسی که اتصال به عالم بالا پیدا کرد خبرهایی پیدا میکنه از گذشته، از آینده. حالا چطور ارتباط با عالم بالا پیدا کنه؟ یا به خاطر نفسش، قوت نفسه، یا به خاطر ضعف نفسه و تعطیل کردن حواسه، یا به صورت طبیعی، یا به صورت مصنوعی، و از این طریق ارتباط با عالم بالا پیدا می‌کنه. ان شاء الله محمد و آله طاهر.